بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 289، سطر پنجم. اقول و یظهر من کلامه ان معرفت الانسان ان الواجب به حیث یوجد فی مرتبت ذاته تفاصیل و حقائق الممکنات امر عظیم لا یعرفه الا الکمل الراسخون فی العلم. خلاصه کلامی که ما از محی‌الدین نقل کردیم این شد که در عالم ما کسرات موجودند، یعنی در این عالم حقایق کثیره داریم و هر حقیقتی مفهومی دارد غیر از مفهومی که اون یکی دیگر دارد و اختلاف مفاهیم باعث می شود وجود کسرات رو. این مفاهیم در عالم ما وجود مادی می گیرند و کسرتی که داشتن به وسیله وجود جمع نمی شه، چون وجود مادی وجود پراکنده است، نمی تونه پراکنده ها رو جمع کنه. بنابراین مفاهیم که پراکنده هستن با آمدن وجود پراکندگیشون محفوظ میمونه و کسرات به وحدت منتهی نمیشند. اما همین مفاهیم و همین حقایق در عالم اله هم موجودند، اونجا هم این تفاصیل وجود داره، ولی تفاصیل مفهومی وجود داره. وجود الهی میاد این تفاصیل رو موجود میکنه، چون وجود وجود جمعیست همه تفاصیل رو یکی میکنه و ما از اون یکی تعبیر میکنیم به اجمال. یعنی تفاصیل رو به وجود اجمالی موجود میکنه. بنابراین به لحاظ مفهوم اونجا تفاصیل هست، به لحاظ مفهوم، و مفهوم هم سازنده ذات نیستند تا بگید ذات از تفاصیل درست شده. به لحاظ وجود تفصیل نیست، اجمال هست و ذات هم از وجود درست شده. پس ذات، از خود ذات ملاحظه کنید، مشتمل بر تفصیل نیست، بلکه ذاتیست اجمالی که اگر بازش کنی تنزلش دهی تفاصیل حاصل میشند، ولی خودش تفاصیل ندارد، کثرت اونجا نیست. علت تفصیل نداشتن مفهوم ها نیستند، مفهوم ها تفصیل دارند. علت تفصیل نداشتن وجودیست که میاد این مفهوم ها رو موجود میکنه. اون وجود مثل وجود اینجا نیست، وجود اینجا پراکنده است، مفاهیم پراکنده رو نمیتونه جمع کنه. لذا کثرت و پراکندگی مفاهیم در عالم ما همچنان باقی است، اما در عالم اله وجود وجودی است که پراکنده ها رو جمع میکنه و واحد میکنه. پس اونجا اجمال است. تا اینجا مطلب روشنه. حرف اینه که اگر اجماله، خداوندم که به ذات خودش عالمه باید به اشیا اجمالاً عالم باشد، نه تفصیلاً. بس این تفصیل از کجا میاد؟ تو ذات خدا که میگی تفصیل نیست، کثرت نیست. ذات فقط یه واحده، به تعبیر ما یه امر اجمالی است که اگه بازش کنی تنزلش بدی این تفاصیل درست میشه. اما ذات که اجمالیه، وقتی خدا به ذات عالمه به اجمال اشیاء عالمه، نه به تفصیل اشیاء. این چطوری میشه؟ ایشون میفهمد این خیلی مهمه. لا یعرفه الا راسخون الا الکمل راسخون، که چطور ممکن است ذات اجمالی باشد و علم به ذات هم علم اجمالی به معدا باشد، ولی در این حال معدا تفصیلا پیش خدا حاضر باشد. این چطوری ممکنه که خداوند به ذاتی که اجمال اشیاس عالم است، قهرن به اجمال اشیاء عالمه، نه به خود تفصیل اشیاء. با وجود این شما میگید که در اینی که به اجمال اشعارمه، در همون وقت هم به تفصیل اشعارمه. اینو من دیروز توضیح دادم دیگه، احتیاج به شاید توضیحش نباشه. دیروز گفتیم که فرق است بین ما، البته بیان نکردیم که چطور این علم اجمالی حاصل میشه و در این حال تفصیل داده میشه، تفصیل روشن میشه. فقط خواستیم بیان کنیم که بین ما و خدا فرقه، زیرا که ماها علم اجمالی به مسائل نوشته شده تو رساله داریم، ولی علم تفصیلی در همون هنگام نداریم. باید بشینیم فکر کنیم، مسئله ها رو دونه دونه استنباط کنیم، تو رساله بنویسیم. بعد از اینکه مسائل استنباط شدن، علم تفصیلی پیدا میکنیم. ولی در وقتی که علم اجمالی داریم، قدرت بر علم تفصیلی داریم، نه خود علم تفصیلی رو. بعدا میتونیم این قدرت رو به فعلیت برسونیم، علم تفصیلی پیدا کنیم. خدا این چنین نیست مثل ما که در حین علم اجمالی قدرت بر علم تفصیلی داشته باشه ولی خود علم تفصیلی نداشته باشه، بلکه پیش خداوند همون اجمال داره نشون میده تفصیل. حالا چگونه اینطور میشود؟ چگونه اینطور میشه؟ تصورش سخت نیست، اگرچه مال کمل راسخونه، ولی بعد از این که گفتیم تصورش سخت نیست، تصدیقش هم سخت نیست، زیرا که ما میدونیم، زیرا که ما میدونیم خداوند. حالا من میخوام یه تعبیر بکنم، تعبیر قشنگی نیست، ولی دیگه به ذهنم غیر از این نمیرسه. خداوند ظاهر و باطن رو میدونه، یعنی اینطور نیست که پوسته شی رو ببینه درونش رو نبینه. اگر یه چیزی رو که اجمال از دست خدا بدیم، این تفاصیل هم تو اون اجمال باشند، یعنی یه ظرفی داشته باشیم توش پر اشیاء باشند، اینو بدیم دست خدا، خب از بیرون خود این ظرف تفصیلا داره دانسته میشه، اون مظروف ها اجمالا دارن دانسته میشه، یعنی ظاهر تفصیلا دیده میشه، باطن اجمالا. خدا برای ظاهر و باطن فرق نمی کنه. بنابراین اگر این ظرف دست خدا بدیم، به تفصیل این ظرف رو میشناسد که این ظرف بل اجمال اون مظروف رو داره نشون میده. ولی خداوند علاوه بر این که اون مظروف به توسط ظرف بل اجمال دیده میشه، خدا خود مظروف ها رو به تفصیل داره میبینه. چرا؟ چون ظاهر و باطن برش فرقی نداره. حالا فرض کنید، حالا بیام در مورد خداوند، تا اینجا حرف خیلی زنندگی نداشت، حالا بیام در مورد خداوند. خداوند یک موجود عقلیست، موجود نوریست که اگر تنزل داده شود، این تفاصیل از تنزلش حاصل میشه. خدا ظاهر، حالا تعبیر به ظاهر و باطن اینجا خوب نیست، خدا ظاهر یعنی خود ذات رو میبینه، باطن یعنی اونی که با تنزل ذات درست میشه اونا رو هم داره میبینه. مثل همون ظرفیست که توش پر اشیاء دیگر باشد، دست خدا داده باشه. وقتی خدا به خودش عالمه، خودش رو که داره میبینه. حالا تعبیرات عرض میکنم، تعبیرات غلطیه، ولی خب چاره ندارم، ما یعول هم داره میبینه، ما یعول اله هم داره میبینه. البته مایاول غلط ها، هیچ خدا به شکل دیگه در نمیاد، اونا تنزلات هند، نه مایاول اله الواجب باشند. اما عرض میکنم، من برام میگم این تعبیر غلطه، فقط میخوام مطلب فهمیده بشه با تشبیه معقول و محسوس. خداوند این چنینه که هم ظاهر هم باطن عمل میبینه، خودش هم وقتی نگاه میکنه تنزلاتش هم میبینه. حالا تنزلات چطوری میبینه؟ مشا میگه از طریق صبر، صبر تنزلات پیش شده. عمده حرف ما همینجاست، محیدین و صدران نمیگن از طریق صبر، میگن از طریق این که حقایقش پیش حقایقش پیش خودش هستند. حقایق با تمام تفاصیل پیش او هستند. بعد وجود آمده تمام حقایق رو کرده یک حقیقت. این مهمه ها، که وجود وجود جمعیه، آمده همه حقایق رو کرده یک حقیقت. و اگر این وجود جمعی نبود، حقایق اونجا موجود بودن اما متکثر بودن. این وجود جمعی فقط تکثر رو ازشون گرفت، وجودشون نگرفت. حقایق هنوز اونجا هستند، اونتا با وجود جمعی موجودن شدن حقیقت واحده. پس توجه کنید، ما نمیخوام بگیم خدا مشتمل بر کسراته، میخوام بگیم خدا مشتمل بر کسرات واحد شده است. حالا واحد شده من گفتم، بگم واحد بوده است، چون شده دلالت بر حدوث میکنه، خوب حرفی نیست. خدا مشتمل بر کسرات واحد شده است، این نبی نداره. ما کثرت رو در خدا بردیم اما کثرت رو به کثرت باقی نذاشتیم. گفتیم کثرت اونجا میشه یک حقیقت، که اون هم خود وجوده، اون حقیقت باید هم خود وجوده. پس هم حقایق کثیره رو به قولیشون تفاصیل حقایق ممکنات رو بردیم اونجا، هم نذاشتیم کثرت باقی بمونه و تفصیل به اجمال مبدل نشه، بلکه هم اجمال رو درست کردیم، هم نشون دادن مجمل مفصل رو درست کردیم با این بیانی که گفتیم. انشالله که روشن. اینا قبلا بیان کرده بودیم، من هر روز همین مطالب رو تکرار میکنم با بیان دیگر، و بیانهای دیگر هم مفیدند، باید ثبت بشن تو ذهنتون یا تو نوشتتون. فکر نکنید تکرار اینجا مطلب مهمیه، تکرارش هیچ اشکالی نداره بلکه واجبه. تکرار این مطلب با زبانهای مختلف با بیانهای مختلف واجبه، که خوب مطلب روشن بشه، ابهامی نداشته باشه. ابهام در اینجا منحرف کننده است. پس این تکرارها همه مفیدند، وقت هم گرفته میشه مهم نیست. خب ما برای خداوند دو تا مرتبه علم درست کردیم، یکی مرتبه اجمال، یکی مرتبه تفصیل. بعد محی‌الدین در پایان حرفش که دیروز خوندیم اشاره کرد که این دو مرتبه علم که یکی اجمالیست یکی تفصیلی برای گروهی از انسان ها حاصله، انبیا و مرسلین و ورثه، خاصتاً یعنی فقط مال این هاست، خدا به هر کس نداده. اینطور نیست که هر کسی هم علم اجمالی داشته باشه هم علم تفصیلی. حالا ایشون یعنی صدر میخواد بیان کنه که از دو تا آیه ما میتونیم استفاده کنیم که علم به دو قسم اجمالی و تفصیلی تقسیم میشه و خدا این علم اجمالی و تفصیلی رو گروهی میده. یکی کتابون احکمت آیاته، این اشاره داره به علم اجمالی. ثم فصلت، اشاره داره به علم تفصیلی. دوم آتیناه الحکمه، اشاره داره به علم اجمالی که دیروز هم گفتیم. و فصل خطاب اشاره داره به علم تفصیلی، که این دوتایه هر دو اشاره به هاتین المرتبتین، یعنی به مرتبه علم اجمالی و مرتبه علم تفصیلی. بعد بیان میکنه که حکمت چیست، فصل خطاب چیست. میگه حکمت عبارت است از همین آیات تفصیلی اما به وجود جمعیشون. دقت کنید، اما به وجود جمعیشون. تفاصیل رو میاره ها، ولی بهشون وجود جمعی میده. احکام یا حکمت عبارت است از تمام موجودات، تمام آیات الهی منتها به وجود جمعیشون. و فصل عبارت است از همین آیات منتها به وجود فردی و تفصیلیشون، نه به وجود جمعیشون. پس همین آیات اگر وجود جمعی پیدا کنند میشه حکمت، وجود فصلی و فردی پیدا کنند میشه فصل خطاب. حالا همین شما در مرتبه علم بیارید، من به وجود جمعی عالمم یا به وجود تفصیلی عالمم، به هر دو، هم به وجود جمعی عالمم هم به تفصیلی، پس من میشم صاحب علم اجمالی و تفصیلی با هم. انبیا و رسول و ورثه این چنین مرتبه‌ای دارن که این دو نوع علم بهشون داده میشه، افراد عادی نه. بعد سر را میفهمد در حکمت همونطور که بیان کردیم اجتماع حاصله و تقریبا میشه گفت روشن اساسی حکمت هم همون اجتماعشه، ولی در فصل خطاب اجتماع نیست. همین اجتماعی که ما ازش تعبیر کردیم به اجماع، این تو حکمت هست، اما تو فصل خطاب تفصیل اجتماع نیست. به این مناسبت ایشون به یه بحثی میپردازه که بحث بسیار مهمیه. چرا قرآن رو هم قرآن میگیم هم فرقان میگیم؟ قرآن به معنی جمع، فرقان به معنی پخشه. چون آیاتش، حروفش به هم زمیمه شدن، قرآنند، پس قرآن میشه عقل وسیط، قرآن میشه حکمت. چون کتابی است تفصیل یافته پس فرقان است. به عبارتی دیگر داره هم جمع و نشون میده هم فرق و نشون میده. چون جمع و نشون میده و مشتمله بر جمع قرآنه، چون فرق و نشون میده پس فرقانه. بعدم اشاره میکنه که سائر کتب سماوی هیچ کدوم این امتیاز ندارن، اونا هیچ کدوم قرآن نیستن، همشون فرقانند. بعد یه نکته ای رو اشاره میکنه در تعلیل این که چرا بقیه فرقانند قرآن نیستند، که این مهمه، تمام نکته های قبل روشن میکنه. میگه چون اون کتب از صحائف سماوی نازل شده، صحائف سماوی یعنی نفوس، نفوس وجودشون جمع‌تر از وجود موجودات مادیه، چون یه ذره به سمت تجرد رفتن، اما وجود جمعی کامل ندارن. نفوس با هم فرق دارن. نفوس سماوی، ملائکه که در مرتبه نفسند، این کتب سماوی رو به اذن الله به این نبی، بر این نبی نازل کردند. پس این کتاب مثلا انجیل یا تورات، این حاصل تنزلاتی است که موجودات مفصله داشتن، موجودات مفصله، خود اونهایی که تنزل دادن خودشون تفصیل داشتن، خودشون پخش بودند، جمع نبودند، اونها تنزل دادند شد این کتاب مثلا انجیل و تورات. پس تنزل دهنده تفصیل داشت، لذا این کتاب هم میشه کتاب تفصیل. اما در مورد پیغمبر یه جاهایی ممکنه صحائف سماوی باشند که نازل کرده باشند، یه جا جبرئیله که از نفوس سماوی بالاتره، جز اخوله، یه جاهایی هم مستقیم خود خداست، خود خدا تنزل داده. به این جهت قرآن در عینی که مشتمل بر تفاصیله، یه جاهایی رو هم، یعنی مشتمل بر تفاصیل چون از تفاصیل گرفته، یه جاهایی رو هم از اجمال گرفته، پس مشتمل بر اجمال و اجتماع هم هست. به این جهت هم قرآن هست هم فرقان، برخلاف سایر کتب که فقط از تفاصیل تنزل پیدا کرده، یعنی از نفوس سماوی تنزل پیدا کرده. اون تنزل دهندگان تفصیل داشتن، تنزل یافتن تفصیل داره. لذا کتاب رو میگیم فرقان، کتاب انبیاری فرقان هست. اما کتاب پیغمبر ما علاوه بر این که فرقان، قرآن هم هست، به خاطر این که از جایی دریافت شده که اونجا تفصیل نبوده، یعنی وجود وجود جمعی بوده، از اونجا نازل شده. اینم بیانیشونه که در اینجا ما میخونیم. پس در ابتدا کلام محیدینی داره توضیح میده و بیان میکنه که علوم دو مرتبه دارن، یکی مرتبه جمعی، یکی مرتبه فصل، و بیان میکنه که این رو خداوند به هر کس نمیده. بعد به مناسبت کلمه حکمت که مشتمل بر اجتماعه وارد میشه در این بحث که قرآن رو قرآن میگوین به خاطر اجتماعی که دارد، فرقان هم میگوین به خاطر فصلی که دارد. پس قرآن هم مشتمل بر هر دو مرتبه هست، هم مرتبه جمعی هم مرتبه فردی. به اعتبار جمعی قرآن گفته میشه، به اعتبار فردی هم فرقان. بعد استثنا میکنه سایر کتب رو، یعنی نه استثنا میکنه، میپردازه به سایر کتب و بیان میکنه که سایر کتب فقط سبقه فرقی دارن، سبقه جمعی ندارن. علتش هم بیان میکنه.
محیطی قبل گفتن که انبیا و رسول و رسل هم صحبت حکمی دارن هم فصل خطاب دارن، یعنی هم اجمالی دارن هم تفسیری دارن، یعنی هم اونا هم میتونن چیز قرآن
داشته باشه. ببینید، ما در آخر کلام محیدین خوندیم و همچنین در این قسمت اخیر خوندیم که انبیا و رسول هم میتونن اجمال داشته باشن هم تفصیل. اینو گفتیم، گفتیم علمشون هم میتونه اجمالی باشه هم تفصیلی باشه. اما اینکه کتابی که بهشون نازل شد هم اجمالی هم تفصیلی نگفته بودیم. الان داریم میگیم کتابشون کتاب تفصیله، اما علمشون هم علم اجمالی هم علم تفصیل. دوتا مطلبه. اونی که قبلا محیدین گفت و ما هم امضا کردیم درباره علم این بزرگواران بود که اینا دو مرتبه از علم دارن. الان بحث ما در علم نیست، بحث ما در کتابیست که اینا داده شده، آیا کتاب فصل یا کتاب فصل جمع با همه. ایشون میگه سایر کتاب فصلن، کتاب ما کتاب جمع فصل.
کتاب با علم ارتباطی نداره، ربطی نداره.
کتاب نازل شده، علم داد عطا شده، دو چیزه. حالا مطمئنن این پیغمبر محتوای کتابش رو عالم است، یعنی به اون تفصیل عالمه. ولی آیا علم اجمالی پیغمبر منعکس شده توی کتابش؟ یا همونطور که الان اشاره کردیم علم اجمالی پیغمبری هم توی کتاب خودش منعکس بشه کافی نیست، چون کتابی که خودش ارسال نکرده، کتاب اون صحائف فرستادن، اون صحائف علمشون تفصیلیه، وجودشون وجود فردیه. لذا تنزلشون هم میشه مشتمل بر فرد و تفصیل. این خیلی فرق میکنه با علم. تنزل یافته از علم اوناست. حالا اینطوری بگید، این کتاب این بزرگواران تنزل یافته از علم صحائف سماویه، و چون اونها علمشون تفصیلی بوده، وجودشون وجود جمعی مطلق نبوده، لذا اون چه که تنزل اونها هست اونها هم فصلی بودن. کتاب های دیگر سماوی تنزل اون فصلی هاست، پس خود کتاب هم فصلی است. اما کتاب قرآن تنزل هم فصلی هاست هم جمعی ها، لذا هم قرآن بهش گفته میشه هم فرقان. ایشون اینو میخواد بگه، بله دو مرتبه از علم برای انبیا هست، یکی اجمالی یکی تفصیلی، این درسته. ولی آیا این کتاب سماوی از علم انبیا حاصل شده؟ علم اجمالیشون علم تفصیلیشون رو ریختن تو کتاب، یا کتاب اونا دخالت نکردن، کتاب از بالا نازل شده، نه کتاب خودشون بیشینن بنویسن که علم اجمالی و تفصیلیشون رو منعکس کنن تو اون کتاب؟ از بالا آمده، یعنی از تفاصیل آمده، از جایی که تفصیل بوده این تنزل پیدا کرده، لذا خود این کتاب هم شده تفصیلی، نشده اجمالی، نشده جمعی. مهم اینه که از کجا این آمده. قرآن از بالا بالا آمده، از جایی که اجمال بوده. کتاب اینها از کتاب اینها به دستور خدا آمده، ولی از این پایین آمده. همه با همه کتاب خداست، همه اینا خدا فرستاده. اون تو از کجا فرستاده؟ از اون بالا بالا فرستاده یا از وسط ها؟ ایشون میگه کتاب بقیه انبیا از این وسط ها فرستاده شده، ولی کتاب پیغمبر از اون بالا فرستاده شده. حالا اینا با چه دلیل گفته میشه؟ دلیل نیورده سطر. دلیلش فقط همینه که به این گفته میشه قرآن، به اون گفته میشه، به اون گفته نمیشه قرآن. این دلیلشه. دلیل بدی هم نیست، بالاخره خدا اسم گذاری کرده. این اسماری که خود ما از خودمون در نیوردیم که، خدا اسم گذاری کرده. حتی در روایات داریم که جبرئیل نازل میشد، نظم آیات رو به پیغمبر میگفت این آیه رو تو کدوم سوره بذار، اون یکی رو کجا بذار. بنابراین خدا از همون اول تا آخر این قرآن تصرف داشته. یعنی حتی اسم گذاریش هم دست خود خدا بوده. بنابراین میتونیم بگیم از این که خدا اسمون رو قرآن گذاشته کشف میکنیم که از محل جمع این حاضر شده. اینا دلیل صدر است، ولی دلیل نیورده که این خود. چرا دلیل هم آورد که بعضی جاها مستقیم خود خدا وحی میکرده، بعضی جاها وسیله جبرئیل میشده. اینا رو داریم، ولی خود کلمه قرآن هم نشون میده که این کتاب از محل جمع آمده. اینا همه دلائل هم. دلائل صدر هستن، دلیل عقلی نداره، این دلیل رو داره و همین هم کافیه. صفحه 289 سطر پنجم، من مطلب تقریبا تا اول فصل گفتم، اگرم یه ذره تون بخونم اشکال نداره. اقول از همین کلام و محیدین که ان معرفت الانسان، آگاه شدن انسان به این مطلب، امرون عظیم. خط بعد امرون عظیم، این شناخت انسان این مطلب را امر عظیمه که بشناسد در اون بالا تفاصیل حقایق موجودن، منتها به نحوی موجودن که آسیبی به وحدت نمی رساند. این چنین شناختی امر عظیمه، نصیب هر کس نمیشه. این معرفت انسان، معرفت داشته باشه انسان به این مطلب که واجب طلب به طوری است که یوجد در مرتبه ذاتش تفاصیل حقایق ممکنات. این چنین شناختی انسان در مورد خدا داشته باشد، این شناخت امر عظیم است. لا یعرفه، به چنین شناختی دسترسی پیدا نمی کنند الا کمل و راسخون فلیر. صد را خدا را شکر می کنه، منتها با کمک این آیه شکر می کنه. یک شکر اینه که خداوند بشر رو طوری آفرید که توانایی تحمل چنین معرفتی رو داشته باشد. الحمدلله که بشر این چنین آفریده شد، این یه شکره. یه شکرم الحمدلله که ما را هم موفق کرد که چنین معرفتی داشته باشیم. پس یه شکر مطلقه، کاری به خودش نداره. خدا رو شد که اصلا بشر این چنین شد که میتونه تحمل کنه چنین معرفتی رو. یه شکرم اینه که خدا رو شد که منم تحمل کننده این چنین معرفتی قرار داد. پس این شکرم شکر عام هم شکر خاصه. خاصش از این که صدرا در جاهایی گفته که خداوند به این فقیر چیزایی داده، اون پیداست که خودش هم در زمره اینا میدونه. بنابراین وقتی شکر میکنه، داره شکر میکنه که خدا این موهبت رو به من هم کرده. حالا در همده آم بگیر، اگه شکر خواستم از تشتر نیبودی آم بگیر. الحمدلله الذي هدانا لهذا. حالا لحاظا در خیلی جاها دور دیگه تطبیق شده، بعضی هم بسیار در میخوندیم خدا رو شکر که ما رو به ولایت راهنمایی کرد. خیلی از جا موارد ما این شکر رو برای این میگیم که خداوند ما رو به ما ولایت ائمه علیهم السلام داد. حالا اینجا ایشون میگه که لحاظا یعنی این معرفت داره تطبیق میکنه، آیه مطلقه داره تطبیقش میکنه. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اگر خدا هدایت نمی‌کرد ما خود به خود هدایت نمی‌شدیم. هیچ موجود بالقوه ای از پیش خودش به سمت فعلیت روان نمیشه، باید یه مخرج من القوه الى الفعل رو اخراج کنه. ولا یبود، بعید نیست که این دعایه هر دو اشاره داشته باشند به دو مرتبه، که یک آیه شو محی الدین ذکر کرد، یکی دیگر ذکر نکرد. بعید نیست که اون آیه هم که ایشون ذکر نکرده مثل اون آیه که ذکر کرده مشیر به هر دو مرتبه از علم باشند. بلا یبعد که قول خداوند کتاب و نکتبت آیات و سنب فصلت ملد و نکیم خبیر اشاره به این دو مرتبه از علم باشه، چنانچه در قول دیگر خداوند هست که محی الدین هم گفت که آتینا علیک من فصل کتاب. در هر دو آیه به هر دو مرتبه از علم اشاره شده، هم مرتبه اجمالی هم مرتبه تفصیلی. فل حکمت، فل حکمت و لل آیات. یه بار حکمتی رو در باب علم حساب میکنیم میشه علم اجمالی، یه بار حکمت رو در خود آیات حساب میکنیم، یعنی خود موجودات خارجی. کاری به علم خودمون نداریم، اصلا کاری به باب علم نداریم. همین آیات خارجی کی گفته می شود که محکمند؟ وقتی همین آیات خارجی رو ببری تو عالم اله، وجود الهی پیدا کنن، اون وقت محکمند و جمع به وجود اجمالی موجود. پس این آیاتی که در اینجا به وجود تفصیلی موجودن و فصل الخطاب به حساب میان، همینا رو اگر بردی بالا و وجود جمعی بهشون دادی همینا میشن حکمت. پس حکمتی که برای آیات هست وجود جمعی اونهاست، و فصل الخطابی که برای آیات هست وجود فصلی اونهاست. همه این آیات به دو وجود موجودن، به وجود جمعی و فصلی هر دو، و خداوندم به هر دو عالم است. علمش هم دو جوره، هم جمعی هم فصلی، هم اجمالی هم تفصیلی. دو جوره نکنید دو تا علم داره، یک علم هر دو کار داره انجام میده. فل حکمت و لیل آیات از بحث علم آمده بیرون، اگرچه هر جا بریم بحث علم هست، تو همین آیات هم همه معلوم هم دیگه بحث علم اینجا هم هست، ولی فل حکمت و لیل آیات، آیات رو تفسیر میکنه. این یعنی تفسیر آیاته، یعنی وجود ممکناتی که آیات هم دلالت میکنن بر ذات خدا. حکمت برای وجود ممکنات یه عبارتون ان وجود همین آیات، از وجود همین ممکنات، منتها وجود جمعیشون نه وجود فصلیشون. و کونه کتابن لاجتماع المعانی فیه، کونه کتابن مبتدا بگیرید، لاجتماع المعانی فیه رو خبر بگیرید. کونه این که این وجود جمعی کتاب است به خاطر این است که معانی در این وجود جمعی جمع شدند، چون در این وجود جمعی جمع شدند اجتماع پیدا کردن، بهشون میگه کتاب. اصلا کتاب به من اجتماعه، کتاب رو کتاب میگن چون در حروفی که در کتاب میاد کنار هم جمع میشه و نوشته ها رو درست میکنه، نوشته ها از اجتماع حروف درست میشن، لذا کتاب رو میگن کتاب. به حرفای من و شما کتاب نمیگن، چون این حروف کنار هم جمع نمیشن. وقتی من حرف اول رو تلفظ میکنم تا این حرف اول زایل نشه حرف دوم نمیاد، پس تو کلمات من اجتماعی نیست، حروف میان پشت سر هم تموم میشن، با هم جمع نمیشن، ولی تو کتاب جمع میشن. تو کتاب حروف کنار هم نوشته میشن، حرفای من مثل زمان میمونه، کتاب مثل مکان میمونه، مقادیر زمان با هم جمع نمیشن ولی مقادیر مکان کنار هم جمعن. بنابراین کتاب یه وجود جمعی داره، یعنی حروف رو جمع کرده، به این جهت بهش میگن کتاب. حالا ایشون میگه اگر به این آیات کتاب اطلاق کنیم به خاطر این است که وجود جمعی دارند، چون در عالم بالا وجود جمعی دارند بهشون کتاب گفته میشه. مگر کتاب اطلاق شد؟ بله، در آیه اول کتاب و حکمت آیاتو، کلمه کتاب تو قرآن تو آیه داشتیم که به آیات داره اطلاق حکمت کتاب میکنه، یعنی کل جهان. این جهان کتابی است که احکمت آیاتهو، یعنی آیاتش جمع شدند. این جهان کتابی است که آیاتش جمع شدند. جمع شدن نمیشه، یعنی به وجود واحد جمعی موجودند و این ناظر است به وجود عالی این آیات.
و
بله؟
زمیر کونهو کجا برداره؟
بله. و کونهو کتابن این مبتداست، لاجتماع المعانی فیه خبره، داره جواب سوال مقدره که خب شما حکمت بودن برای آیات رو بیان کردید، چون وجود جمعی دارن پس حکمتن، اما کتاب بودنشون هم بیان کنید. میگه و کونهو کتابن، زمیر کونهو برمیگرده به وجود جمعی آیات. این که وجود جمعی آیات کتاب است، اجتماع المعانی فیه، یعنی در این وجود، چون در این وجود همه معانی جمع شدن، به خاطر جمع شدن معانی به این وجود میگن کتاب، یا به عالمی که مشتمل بر این وجود میگن کتاب. و تفصیلها، یعنی تفصیل آیات، عبارت هست از وجود امکانی این آیات که وجود افتراقی است. وجود الهی وجود جمعی است، وجود امکانی که مال عالم ماده است وجود، اصلا وجود امکانی وجود فردی است. وجود الهی وجود جمعی است، وجود امکانی وجود فردی است. به همین جهت هم گفتیم حقایق وقتی که حقایق که مفاهیمشون مختلفن، وقتی وجود امکانی میگیرن واحد نمیشند، ولی وقتی وجود الهی گرفتن واحد شدن. اینا اول بحث امروز گفتیم، قبلا هم اشاره داشتیم. و انما سمی الکتاب کتابا لزم حروفی و کلماتی، حروف و کلماتش با هم زمین میشن، بعضها الا بعضی. هرچند مثل گفتار نیست، کتاب با گفتار فرق میکنه. در گفتار حروف زمینه نمیشن، کلمات زمینه نمیشن، ولی در کتاب حروف و کلمات زمینه میشن. مأخوذاً من کتیبة الجیش و یا طائفة من الجیش مجتمعتن، گروه از جیش که مجتمع باشن بهشون کتیبه گفته میشه، به خاطر اجتماع بهشون کتیبه گفته میشه. خب کتاب هم از همین کتیبه گرفته شده، پس معنای اجتماعی که تو کتیبه هست توی این کتاب هم میاد. و لعجل هاتین المرتبتین من العلم، الان میگه لعجل آتین المرتبته من العلم، بعدن وقتی میخواد کتب سماوی دیگر غیر از قرآن رو نقل کنه میخواد بگه به خاطر، میگه به خاطر نزول از تفاصیل، کتاب های دیگر مشتمل بر تفسیرن و قرآن نامیده نمیشند. اونجا مطلب جور دیگه بیان میکنه، اینجا میگه لعجل آتین المرتبته من العلم سمی کتاب، کتاب الله، کتاب الله قرآنن و فرقانن، به اعتبار این کتاب خدا، یعنی همین کتابی که مال پیغمبر آخر زمانه، این هم قرآن گفتن هم فرقان گفتن، به دو اعتبار، دو اعتبارش خودش توضیح میده، یکی به اعتبار جمع، یکی به اعتبار فصل. یکی به اعتبار این، دقت کنید، یکی به اعتبار این که انعکاس علم اجمالی است، دیگری به خاطر اینکه انعکاس علم تفصیلی است. کلمه انعکاس به کار برده. این قرآن تنزل یافته هم از علم اجمالی هم از علم تفصیلی، پس خودش هم مشتمل بر اجمال هم بر تفصیل. چون عقل بسیطه، قرآن عقل بسیطه، وجود جمعی داره به شما قرآن. چون قرآن مثل علم نفسانی است که به تدریج حاصل می شود، با تفصیل حاصل می شود، پراکنده است، بهش گفتیم فرقان. پس قرآن رو هم مرتبه عقل بسیطی بهش دادیم، هم مرتبه نفسانیت بهش دادیم. به اعتبار عقل بسیط گفتیم قرآن چون جمعه، به اعتبار نفسانی بودن بهش گفتیم فرقان چون متفصله، متفرقه. ولعجن هاتین المرتبتین من العلم سمی کتاب الله قرآن و فرقان. به اعتبار این، به اعتبار این خودش توضیح میده. فل قرآن هو بر حکمت، قرآن که معنی جمعی رو افاده میکنه حکمت است. حکمت هم عقل بسیط و علم اجمالی در عرف حکمه. در عرف قرآن وجود جمعی حکمته، در عرف حکما وجود جمعی عقل بسیط و علم اجمالی است. ول فرقان به اعتبار اینه، ول فرقان هو تفسیر کتاب و فصل خطاب است و هو عقل تفسیری، نه عقل اجمالی، نه عقل بسیط، بلکه عقل تفسیری. به تعبیری دیگه بر علم نفسانی که منتقل می شود من صورت الى اخرى، یعنی جمع نیست. این صورت رو شما با علم نفسانیتون عالم می شید، بعد همین معلوم خودتون رو همین صورتی که عالم شدید تو قیاس بعدی تنظیم می کنید تا به صورت بعدی عالم بشید. همینطور به تدریج صورتی در پی صورتی معلوم نفس ما واقع می شه. پس نفس وقتی میخواد عالم بشه اینطور نیست که دفعتن عالم بشه، علمش وجود جمعی ندارد، بلکه به تدریج عالم میشود، یعنی علمش وجود تفصیلی دارد. حالا قرآن عقل تفصیلی و علم نفسانی است که منتقل میشود من صورت الی اخرى، همونطور که علم اجمالی هم از همه اشیا دفعتن پیش شما زدند.
نزول دفعی و تدریجیش هم ریشه در همین،
نزول دفعی و تدریجی اون حالا نمیدونم میشه همینطوری توضیحش داد یا نه. اون شاید به خاطر قابلیت باشه، نزول دفعی چون قلب پیغمبر قابل اخذ دفعی این علم بود. نزول تدریجی به خاطر اینکه مخاطبین به قرآن، همون مخاطبینی که در دوروبر پیغمبر بودن، نه مخاطبین اصلی که من، همین مخاطبین دوروبر قرآن، اینا تحمل دفعی رو نداشتند، لذا تنزل تدریجی برشون حاصل شد. شاید حالا اینطوری بگیم، شاید هم جور دیگه بگیم. حالا ایشون داره علم و دفعی درست میکنه، میگه چون این قرآن حاصل این دو علمه، لذا هم قرآن نامیده شده هم فرقان. و علم که سایر کتب نازله اینا هم قرآن هم فرقان نامیده نمیشن، بلکه همشون فرقانن. البته اگرچه اسم فرقان روشون نذاشتیم، ولی همشون فرقانن. میفهمد بهشون کتاب الله گفته نمیشه. چرا؟ چون از مرتبه الهی تنزل نکردند تا بهشون گفته بشه کتاب الله. از مرتبه صحائف سماوی تنزل کردند، بهشون قرآن هم گفته نمیشه، چون حالت جمعی نیست، حالت تفصیلیست به بیانی که توضیح دادن. پس نه قرآن بهشون گفته میشه نه کتاب الله. برخلاف این کتابی که مال پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم است که این هم قرآن بهش گفته میشه هم کتاب الله. قرآن گفته میشه به خاطر اینکه از مقام جمع آمده، کتاب الله بهش گفته میشه چون خیلی از امور رو پیغمبر از مستقیم از خدا دریافت کرده، وحی طریق جبرئیل نبوده بلکه طریق خود خدا بوده. و علم که سایر کتبی که نازل میشه بر انبیاء علیه السلام لیست تسمی قرآنن کما لیست تسمی کلام الله، کلام الله نه قرآن بهش میگیم نه کلام الله. لعجل هذه دقیقه، به خاطر همین مطلب دقیق است که به اون کتابهای دیگه ما قرآن یا کلام الله نمیگیم. زیرا علوم هم، یعنی علوم سایر انبیاء، مأخوذ از صحائف ملکوت سماوی نفوس، یعنی نفوس. حسب مقامات این فیتر کتبه خود، حسب مقامات هم، یعنی مقامات انبیا در تلک طبقات، یعنی در استفاده از طبقات ملائکه، و مثلا فرض کنید یک پیغمبر نازل تر از پیغمبر دیگه است، این پیغمبر نازل از صحائف سماوی پایین تر دریافت میکنه، اون پیغمبر عالی تر از صحائف سماوی بالاتر دریافت میکنه، چون همین نفوس هم که یک نواخ نیستن، همین نفوس اختلاف بینشون همونطور که عقول اختلاف داره، بالا پایین دارن، قوی و ضعیف دارن، این پیغمبری که مقامش ضعیفتره از اون نفوس ضعیفتر دریافت میکنه، اون پیغمبری هم که نفسش قوی تره از اون نفوس بالاتر دریافت میکنه، حسب مقاماتی که انبیا در تلک طبقات دارن، یعنی در طبقاتی که کتاب از ناحیه اون طبقات بر اینها نازل میشه. اما رسول خاتم علیه و آله السلام فعلمه فی بعض لغات مأخوذ من الله بود، حتی جبرئیل هم واسطه نبود، تا چه برسد نفوس سماویه. مأخوذ من الله فی مقام لیم الله، در اون وقتی که پیغمبر با خدا در مرتبه واحدیت به خدا در مرتبه واحدیت توجه میکرد، اونجایی که پیغمبر به خدا در مرتبه واحدیت توجه میکرد، اونجا مستقیم از خدا داشت دریافت میکرد، بلا واسطه جبرئیل ولا غیره من ملک مقرب. معلم
آدم الاسماء
کلها
ثم عرضهم على الملائکه. بله. معلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه
بله، می فهمید علمن خداوند آدم رو، پس خدا مستقیم به آدم تعلیم کرد بدون واسطه. بنابراین می شود گفت کتاب حضرت آدم، صحف حضرت آدم هم مستقیم از خدا گرفته شد. شما اینطوری دارید اشکال میکنید که در غیر پیغمبر ما اینچنین وضعی بود که مستقیم با خدا بودن. شاهدتون نمی که ضمیر علمه به خدا برمیگرد، علمه آدم الاسماء الحسنا. خب آیا شما جایی دارید که خدا علمه نگه؟ حتی به ماها، علمی که به ماها داده میشه آیا تعلیم خدا هست یا نیست؟ همه علم ها رو خدا تعلیم میکنه، مطابق به الواسطه یا بی واسطه. شما به چه دلیل میگید که خداوند علومی که به حضرت آدم داد بی واسطه داد؟ شاید با واسطه اون ملائکه مهیمینی داد که مأمور به سجده نبودند، به این ملائکه مأمور به سجده گفت ببینید که آنچه آدم داره شما ندارید،
چون ملائکه همشون سجده کردن.
همه نه مهیمین. خدا میگه به ابلیس که ام کنت من العالین، سجده نکردی، تمرد کردی، از عالین بودی که معاف بودی. پس معلوم میشه بعضی از ملائکه معاف از سجده بودن، اون عالین معاف بودن. خدا میپرسه از او تو تکبر کردی یا از عالین بودی، یعنی مأمور بودی یا نکردی یا اصلا مأمور نبودی. پس معلوم میشه بعضی مأمور به سجده نبودن، ملائکه عالین مأمور به سجده نبودن. شاید اون ملائکه عالین واسطه تعلیم آدم بودن، این ملائکه مأمور به سجده این علمو نداشتن که به عالم افاضه، به آدم افاضه کنن، دیگران داشتن افاضه کردن.
بالاتر از مراتب نفوس
علی حال میتونیم اینجا این حرف رو بزنیم، همین که بزنیم استدلال شما خراب میشه. شما میخواد بگید ضمیر علمه برمیگرده به خدا، پس علمه خداوند آدم رو، باز میکنم به چه دلیل میگید بی واسطه علمه؟ شاید با واسطه باشه. وقتی نتونید اثبات کنید بالاخره دلیلتون
از بین میره.
پیامبر خودش داره پیغمبر، خود پیغمبر میگه لیم الله وقتون که لا یسعونی فیه ملکون مقرب الی نبی مرسل، هیچ که اونجا راه نداره. وقتی هیچ اونجا راه نداره واسطه دیگه معنا نداره. چطور در مورد پیغمبر میتونی حرف بزنید؟ میگی در مورد پیغمبرم میتونیم بگیم واسطه در کار بوده؟ سریع اشاره پیغمبری که واسطه در کار نیست، من با خدا تنها، اونجا جای هیچ کی نیست که بخواد واسطه بشه. خب این مطالبی که صدرا گفت درسته قسمت هایشو ممکنه شهود کرده باشه، ولی بعضی قسمت هاش استنباط خودش بود از نقلیات، لذا پرسش میگه والله اعلم. این حرف ما بود، ولی خدا عالم است که چی اتفاقی افتاده. آن چه ما فهمیدیم این بود چه بیان کردیم. این والله اعلم گفتنا اعتراف به عجزه که ما اون چه داشتیم گفتیم ولی نمیدونیم تا چه حد حرفمون قابل توجهه. بهتر
بگه
الله
عالم. بله بهتر بگه الله عالم. اجای عالم عالم میبود.
بله که گفتن باید بگم والله عالم. ولی خب اینجا غالبا میگن والله عالم به خاطر اینکه بالاخره یه ذره ما علم داریم، اگرچه علم مال خودمون نیست، خدا بهمون داده، ولی یه ذره هست. جا داره بگیم خدا عالم است، اما فاصله بین عالم که خداست و عالم که ما هستیم چقدره، اون دیگه بیان نمی کنه. میتونه بی‌نهایت باشه. این والله عالم گفتنم مشکلی نداره. بله والله حال عالم خوبه، یعنی ما همه جاییم فقط خدا عالمه. ولی وقتی خدا به تفضل خودش به ما علمی داده، ما میشیم عالم، اون میشه عالم. من تو عرض میکنم وقت حرف در اینه که فاصله بین عالم و عالم چقدره؟ بی نهایت، یا بی نهایت زد در بی نهایت.
بس علم تحصیل داره در کتاب خودش، در مقام شون پیانبر در مقامی مع الله، بس کتابش هم از اونجا گرفته شد. یعنی تناسب داره بین علمش و کتابش.
بله کتابش هم حالا همشو نگرفته باشه، بعضی قسمتش از اونجا گرفته، بعضی قسمت از سرق جبریل گرفته واسطه داشته، بعضی هم بی‌واسطه. علی حال به این مناسبت قرآن رو قرآن میگن، فرقان هم میگن، اما در بقیه فرقان گفته میشه. عرض کردم دیگه این یه برداشته، برداشت جالبی هم هست. حالا ما چون از غیوب یا غیب خبر نداریم، خیلی نمیتونیم داوری کنیم، ولی به ظاهر برداشت صدرا برداشت دقیقیه. بحث بعدی ما در مراتب علم واجب تعالی است که انشاءالله جلسه آینده مطرح میشه.